الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم نه اشکال محقق خراسانی اشکال واردی بر تفصیل صاحب فصول است و نه دفاع محقق اصفهانی دفاعی قابل قبول میتواند باشد، اما اشکال محقق خراسانی وارد نیست، به این دلیل که اگر مولا و آمر بخواهد که مکلف متمکن از ذل مقدمه و واجب شود، نیازی به ایجاب مقدمه نیست و بلکه تعلق وجوب به مقدمه بعد از تعلق وجوب به ذل مقدمه امری لغو و بی فائده و در جهت تحصیل حاصل خواهد بود، چون برای تمکن یافتن مکلف از انجام ذل مقدمه کافی است که مکلف متمکن از ایجاد مقدمه اون باشد و متمکن بودن یا متمکن نبودن مکلف نسبت به ایجاد مقدمه یک حقیقتی است که ثبوتاً و نفیاً تابع عوامل خارجی و طبیعی است و ایجاب این مقدمه توسط شارع هیچ کمکی به تمکن و عدم تمکن مکلف نسبت به تمکن بل نسبت به ایجاد ذل مقدمه و متمکن شدن از نسبت به ایجاد مقدمه یعنی هیچ کمکی به ایجاد مقدمه نمی کند، به ایجاد مقدمه هیچ کمکی نمی کند، به ایجاد مقدمه تمکن و عدم تمکن نسبت به نسبت به ایجاد ذل مقدمه نمی کند. اگر مکلف متمکن از مقدمه باشد، خود به خود متمکن از انجام ذل مقدمه آن هم هست و ایجاب آن به غرض تمکن از اتیان ذل مقدمه تحصیل حاصل است و اگر متمکن از اتیان مقدمه نباشد، لا محال متمکن از اتیان ذل مقدمه هم نیست، و ایجاب آن به غرض تمکنه از اتیان ذل مقدمه بی اثر و لغو خواهد بود. بنابراین فرمایش محقق خراسانی کلامی نادرست است و این کلام نادرست نمیتواند نقدی بر تفصیل صاحب فصول باشد. مسئله خیلی روشن واضح، همونطوری که محقق اصفهانی هم در ذیل بیانشون به این مطلب اشاره کردن. برای این نمیتونه نقد باشه. شما میگید آقا ایجاب مقدمه چرا صورت گرفته؟ برای اینکه متمکن از ظلم. همین اساسش درست نیست. ما برای اینکه متمکن از ظلم مقدمه باشیم نیاز به ایجاب مقدمه نداریم. مولا میخواد ایجاب بکنه مقدمه را یا نه؟ یا شما متمکن از مقدمه این عمل هستید، خب به واسطه متمکن از ظلم مقدمش هم هستید، یا متمکن نیستید که ایجاب مقدمه چیزی رو در این جهت حل نمی‌کنه. و اما دفاع محقق اصفهانی دفاع قابل قبولی نیست، چون اگر مولا بخواهد که ذل مقدمه و واجب در خارج توسط مکلف وجود پیدا بکند و به تعبیری بخواهد که آقای مکلف به ذل مقدمه برسد، این هم نیازی به ایجاب مقدمه آن توسط شارع ندارد، بلکه کافی است که ذل مقدمه واجب شود و انجام این ذل مقدمه توسط آقای مکلف لزوماً طلب بشود و این مکلف انجام این ذل مقدمه و امتثال امر به آن را اراده بکند. در این صورت عقل چون امتثال امر به ذل مقدمه و ایجاد این ذل مقدمه را در خارج بدون وجود مقدمات وجودیه آن محال می‌داند، انجام مقدمات وجودیه را لازم می‌داند و در صدد تحصیل آن برمی‌آید تا ذل مقدمه را انجام دهد بدون اینکه نیازی به ایجاب این مقدمات توسط شارع در جهت ایجاد ذل مقدمه باشد. نهایتاً عقل یا حکم به لزوم مطلق مقدمات اعم از موصله یا غیر موصله می کند یا حکم به لزوم اتیان مقدمات موصله می نماید. بنابراین طرح وجود ذل مقدمه به عنوان غرض از ایجاب مقدمه به جای طرح تمکن از ذل مقدمه به عنوان غرض از ایجاب مقدمه به مثل صاحب فصول که قائل به وجوب شرعی مقدمه موصله و وجود ملازم میانه امر به ذل مقدمه و امر به مقدمه هست کمکی نخواهد کرد. و طبعا شما حالا فرض کنید ایجاب صورت گرفته، اصلا ایجاب که باشد اگر اراده آقای مکلف نباشه باز وصول محقق نمیشه. در ما نهنفی کافیست ذل مقدمه واجب بشه، و وقتی واجب شد این عقل وارد عمل میشه، میگه خب من از دو حال خارج نیست، یا میخوام امتثال امر بکنم یا نکنم. اگر بخوام امتثال امر کنم بدون مقدمه نمیشود، لزوم عقلی دارن، عقل حاکمه دیگه، چه نیازی داره به این که یک ایجاب دیگه بیاد برای وصول به ذل مقدمه؟ اصلا ایجاب دیگه بیاد آقای مکلف را به ذل مقدمه نمیرساند. اینطور نیست که مثلا وصول به ذل مقدمه را همراه داشته باشه، ایصال الی ذل مقدمه را به همراه داشته باشه. چه بسا ایجابم بیاد اما وصولی صورت نگیرد، چون تابع اراده آقای مکلف است. فعلا هازا، از این بیانی که در نقد دفاع محقق اصفهانی مطرح شد نتیجه میگیریم که فرمایش محقق صاحب فصول تا کنون مستدل به دلیلی نیست، اگرچه بعدن ادله‌ای رو که ایشون مطرح می کند متعرض خواهیم شد و نقد خواهیم کرد. این مناقشه اول، یعنی در حقیقت چیزی رو ثابت نکرد، نه دفاع محقق اصفهانی دفاعی شد نه مناقشه هم مناقشه شد، اما میرسیم انشاءالله به ادله‌ای که خود صاحب فصول در اینجا برای بیانش مطرح کردن. مناقشه دوم باز مناقشه دیگری است که محقق خراسانی مطرح میکنن. در مناقشه دوم ایشون میفرماید اگر بگوییم هدف از ایجاب مقدمه وصول به ذل مقدمه و تحقق آن در خارج است و این ملاک فقط و فقط در مقدمات موصله وجود دارد، یعنی مقدماتی که ذل مقدمه در خارج مترتب بر آنهاست، این سخن که سخن صاحب فصول است مستلزم آن است که بگوییم تنها مقدمات وجودیه‌ای از مقدمات واجب مأمور به امر غیری و واجب به وجوب غیری میشوند که نسبت اون مقدمات به ذل مقدمه نسبت سبب به مسبب باشد. و اما سایر مقدمات وجودیه ذل مقدمه متصف به وجوب غیری نمی شوند، کما این که ظاهر کلام صاحب معالم همین معناست، لکن صاحب فصول علی الظاهر ملتزم به این معنا نیست و در وجوب مقدمات بین سبب و غیر سبب تفصیل ندادن. این مناقشه دوم. آقا اگه غرض اینه، این غرض و این ملاک فقط در یک نوع از مقدمات وجود دارد و اون مقدمات مولد است، این مقدمات مولد است که یترتب علیها علیها ذل مقدمه. اگر چنین باشه شما صاحب فصول پس باید همون نظر صاحب معالم رو بپذیرید که بین سبب و غیر سبب آمده چیکار کرده، تفصیل داده، در حالی که شما این رو نمیپذیرید، نمیگید بین سبب و غیر سبب فرق است، میگید ولو سبب نباشد در این حال میتواند وجوب هم داشته باشد. پاسخ از مناقشه دوم با دقت در کلام صاحب فصول روشن می شود. عرض می کنیم این مناقشه در صورتی بر فرمایش محقق صاحب فصول وارد می شود که مقصود صاحب فصول از موصل بودن یک مقدمه عدم انفکاک وجود مقدمه از وجود ذل مقدمه باشد، و به تعبیری مراد او ترتب قهری ذل مقدمه بر وجود مقدمه باشد، مثل ترتب معلول بر علت تامه. در این صورت تنها مقدمات تنها مقدماتی متصف به وصف موصلیت میشوند که اسباب تولیدی و علت تامه برای وجود ذل مقدمه باشند. در این صورت خب بله، با این تفسیر، با این تحلیل از موصلیت، این ایراد به محقق صاحب فصول وارده که خب شما می اومدید همون کلام صاحب معالم رو می گفتید دیگه، می فرمودید اگه سبب بود وجوب دارد، اگه سبب نبود وجوب ندارد. ولیکن همون طوری که در مرحله اول بحث هم مطرح کردیم، نظر صاحب فصول در باب موصلیت مقدمه این معنا نیست، بلکه نظر ایشون این است که وصف موصلیت وصفی است که بعد از این که مقدمه در طریق ایجاد ذل مقدمه و در ردیف سلسله مبادی وجود ذل مقدمه قرار گرفت، از مقدم انتزاع می شود. لذا برای روشن شدن اتصاف یک مقدمه به موصلیت و عدم موصلیت باید منتظر موند ببینیم آیا در طریق ایجاد ذل مقدمه قرار می گیرد که در این صورت از وقوع این مقدمه در طریق ایجاد ذل مقدمه وصف موصلیت برای آن انتزاع می شود. می خواهد اون مقدمه شرط و یا جزئی باشد که فی نفسه علیت ناقصه برای ایجاد ذل مقدمه دارد، یا شرط و یا جزئی باشد که سببیت تامه و علیت تامه برای ایجاد ذل مقدمه دارد، و یا جزء و شرطی باشد که جزء اخیر از علت برای وجود ذل مقدمه می باشد. لذا طبق نظر صاحب فصول، چنانچه مکلف وضو بگیرد و بعد از آن نماز بخواند، وضو و غسل اتصاف به موصلیت پیدا می کنند و تحقق این وضو و یا غسل به صورت واجب از وجود ذل مقدمه در خارج کشف می شود، در حالی که این وضو و یا غسل به تنهایی دخیل در وجود ذل مقدمه نیستن، بلکه جزئی از علت برای وجود ذل مقدمه می باشن. بیان صاحب فصول این بود، می فرمون ما کار نداریم به این که بله در خصوص مثلا موردی که مقدمه یه مقدمه است که سببیت تامه داره، خب اونم موصل است، ما نمیگیم اون موصل نیست، اما تفاوت در اینه که اگر مقدمه سببیه باشد، ترتب ذل مقدمه بر این مقدمه قهریه، یعنی با وجود این مقدمه حتما ذل مقدمه دیگه مترتب می شود، اما اگر مقدمه باشد که سبب تام نباشد، جزء سبب باشد، شرط باشد، جزء باشد، این مقدمه هست، ولیکن اگر ذل مقدمه بخواد برش مترتب بشه نیاز به زمینه های دیگر هم دارد. خب اگر همراه زمینه های دیگر شد و یترتب علیه ذل مقدمه، صاحب فصول میفرماید از ترتب این ذل مقدمه بر این مقدمه ما انتظار میکنیم موصلیت شروع کشف میکنیم، از این که پس اون مقدمه ما که جزء العله بود، شرط بود، این مقدمه با وصف و مسلیت که نتیجه اش وجوب هرچی محقق شده، و الا اگر مترتب نشد کش میکنیم از این که به صورت مسله نبوده و وجوب همچی پیدا نکرده و واجب نشده. محقق صاحب فصول نفرمود که فقط مقدمه وصف و مسلیت دارد که به صورت قهری بعد از وجود اون مقدمه زل مقدمه برش مترتب بشه، نه، فرمود هر مقدمه‌ای که در طریق ایجاد زل مقدمه قرار بگیرد. حالا اینا دو قسم هست، یکی مقدماتی که به زمیمه سایر مقدمات در طریق واقع میشود، یکی مقدماتی که بدون زمیمه سایر مقدمات در طریق واقع میشود. هر دوی اینها چنانچه زل مقدمه مترتب بر اونها شد، وجود پیدا کرد، کشف میکنیم از این که این به صورت موصله بوده و واجب محقق شده. اما اگر مترتب نشد، این مقدمه مقدمه غیر موصل است که هیچ وجوب بهش تعلق نگرفته و نتیجه‌ای بر اون مترتب نیست. لذا این مناقشه دوم مناقشه قابل قبولی نیست که محقق خراسانی مطرح میکنه. اما مناقشه سوم که یه مقدار هم خودش تفصیل دارد هم پاسخش تفصیل داره، اگر بخوایم مطرح کنیم اون وقت مجبورم از آقایون جزوه رو بگذارن، قسمتشو برای اینجا و قسمتی برای بعد.